سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد. على آله الطيبين المعصومين المنتجبين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تأجيل الفرج حضرت صلوات دیگر عنایت فرمائیں. محمد و آل محمد و عجل. شب جمعه شب زیارتی سید و سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین هست. دلها رو روانه کربلا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. از خدای منان خواهانیم که در این دنیا از زیارت آقای امام حسین و یارانشون و در اون دنیا انشاءالله از شفاعتشون محروم مباشیم. صلوات دیگری عنایت فرمایید. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. طاعات و عزاداری همه شما برادران و خواهران انشاءالله مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. و امشب که عزیزمونم اشاره کردن شب آخر این هیئت هست برای عزاداری سالار شهیدان، انشاءالله اجر و مزدتون شفاعت آقای امام حسین علیه السلام در اون دنیا باشه و در این دنیا انشاءالله بتونیم مورد رضایت آقای امام زمان واقع بشیم و بتونیم انشاءالله یک انسان اثرگذار باشیم در امر فرج حضرت حجت انشاءالله. ما در زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، امام باقر اینو تدوین کرده، اونجا ما به آل زیاد، آل مروان و دشمنانی که در مقابل ابا عبدالله ایستادن لعن و نفرین میکنیم. کار درستی هم هست و امروز قبطه میخوریم، میگیم کاش ما در کربلا بودیم مثل زهیر و بریر و هور و دیگران که ارادتمون رو به امام حسین علیه السلام نشون میدادیم. و امروز که روز شهادت سید ساجدین امام سجاد علیه السلام بوده، میگیم اگر ما نتونستیم اون روز در عاشورا امام حسین رو یاری بدیم، کاش در زمان امام سجاد بودیم جبران میکردیم قیامهایی که برای انتقام خون مظلوم امام حسین و یارانشون وقتی که ریخته شد، کاش ما بودیم دفاع میکردیم. امروز قرنها از این قضیه میگذرد، نام و یاد ابا عبدالله روز به روز در جامعه پررنگتر میشود الحمدلله، و حتی نام و یاد امام زمان امام حسین انشاءالله وقتی که امام زمان سپاه خودشو به سمت کوفه گسیل میدهد، میگوید به مسیر کوفه بریم. چرا کوفه؟ گفت ادامه راه جدم ابا عبدالله هست، یعنی مسیر رو امام زمان تمام میکند و شعار یاران امام زمان یا لسارات الحسین میشود. میگو ما برای خونخواهی امام حسین آمدیم. واقعا چرا امام حسین اینطور در نام و یاد امام زمان علیه السلام هست؟ در شب نیمه شعبان که شب ولادت امام زمانه، میگن با فضیلت ترین عمل زیارت سید الشهدا هست. آخه شب ولادت امام زمان، چرا در بین این همه ائمه فقط زیارت امام حسین علیه السلام هست؟ این برمیگردد به اون حرکتی است که امام حسین انجام داده. حرکت امام حسین و حرکت امام زمان یکی است. امام حسین وقتی که از مدینه بیرون اومد، در معرض سوال قرار گرفت که آقا برای چی دارید میرید؟ حضرت فرمود برای اصلاح دین جدم. حالا بعضی از بزرگان میگن حضرت برای امر معروف اومده، یکی میگه برای شهادت طلبی اومده، یکی میگه برای تشکیل حکومت، و خیلی حرفا میگن، همش در جای خودش جای بحث داره. اما خود امام حسین صریح داره میگه، میگه من برای اصلاح دین جدم. چه اتفاقی در دین نبی اکرم افتاده که هنوز یک قرن از تاریخ اسلام نگذشته؟ سال 60 هنوز یک قرن نگذشته که امام حسین میفرماید برای اصلاح دین جدم. باید برگردیم عقب ببینیم چه اتفاقاتی افتاد که امام حسین علیه السلام میگوید باید دین رسول الله اصلاح بشود. چه بدعتی بود، چه خرافه ای بود، چه چیزی باعث شد که در این مسیر به گمراهی بده؟ شما وقتی که نگاه میکنید اینو نباید در دوران امام حسن ببینید، نباید در دوران امیرالمؤمنین ببینید، نباید در دوران خلفا ببینید، باید بریم در زمان خود نبی اکرم پیامبر. وقتی در روز قدیر 18 ذی‌الحجه امامت رو معرفی میکنه به مردم، چه اتفاقی میفته؟ 3 نشده در روز ارتحال پیامبر عزیز مردم میگن بریم جانشین مشخص کنیم. مگه در قدیر اتفاق نیفتاد؟ چرا در سقیفه میخواید این کار رو بکنید؟ نشون میده که مردم خیلی زود خیلی از مسائل رو یادشون میره یا خودشون رو میزنن به فراموشی. و نکته جالبتر اینه، شما تمام منابع رو ببینید، چه از شیعه و چه از عزیزان اهل سنت ما، وقایعی که داره اتفاق میفته بعد از پیامبر، به خصوص در روز سقیفه، بدن مطهر پیامبر در منزل خود پیامبر، تأکید داره به مردم، میگه مردم کسی از دنیا رفته غسلش بدید، کفنش کنید، نماز بخونید، تسلیت بگید، اما بدن خود نبی اکرم رو زمین مانده. مردم انگار کار مهمتری دارن. چه کاری؟ بریم در یه محله جمع بشیم که معمولا کارهای تصمیمات مهم گرفته میشد، که بیایم جانشین رسول الله رو مشخص کنیم. مگه نشده؟ در هیچ منبعی اشاره نشده که اینهایی که در سقیفه جمع شدن بگوین آقا یک سابقه هم داره ها، رسول الله در غدیر اومده علی رو معرفی کرده، اصلا امامت رو معرفی کرده، از اسم امیرالمؤمنین تا حضرت مهدی علیه السلام امام 12 رو در خطبه غدیر اشاره کرده. هیچ کس استناد به غدیر نمی کنه. چرا؟ به خاطر این که یک سری از مسائل شخصی و یک سری از مسائل دشمنایی که دوست داشتن که این مسیر در مسیر درستی قرار نگیره، چون میدونستن اگه در مسیر درستش قرار بگیره، اگر امامت در مسیر درست قرار بگیره، میدونستن چه اتفاقاتی خواهد افتاد، عرصه بر خیلی ها تنگ میشد. لذا اینجاست که انسان اگه نگاه توحیدی به زندگی خودش نداشته باشه، توحید رو زیر پا میذاره. توحید که زیر پا بیفته ها، دیگه امامت و مسائل دیگه چیزی برای گفتن نداره. لذا شما تمام منابع رو با تحقیق دارم میگم نگاه بکنید، چرا هیچ کس استناد به قدیر نکرد؟ رسول خدا که در معرفی امامت و در معرفی امیرالمؤمنین که سنگ تمام گذاشته، 564 روایت، شما تمام موضوعاتی که پیامبر فرمایشاتی که دارن، از نماز، روزه، جهاد، حج، هر چه بگیرید، تنها موضوعی که بیشترین روایت داره 564 روایت غیر تکرار از بحث امامت داره. چرا؟ چون نشون دهنده اهمیت. پیامبر سنگ تمام گذاشت، اما مردم اون معرفت و بصیرت لازم رو نداشتن. لذا شما ببینید بعد از 25 سال وقتی که میان خدمت امیرالمؤمنین، حضرت علی میگه حالا میاد سراغ من؟ خیلی چیزا رو خراب کردید. یه ده شدن خلیفه مؤمنین، یه شدن خلیفت رسول، یه ده شدن خلیفت امه، حالا میاد سراغ من؟ که خیلی از برنامه ها رو خراب کردید، فرهنگ ها رو تغییر دادید، تبدیل کردید به سمت دیگری، حالا میاد سراغ من؟ گفتن اشتباه کردین دیگه. بله اشتباه بوده. جالبه در زمان خلیفه اول محمود ابن لبید یکی از دوستداران امیرالمؤمنین بود، در منطقه احد سر قبر حمزه سید الشهدا بود، انشالله قسمت جمع بشه. میگفت از دور دیدم یک جمعی از خانم ها دارن میان. گفتم کیا هستن اینا؟ چون براشون تازگی داشت مثلا خانم بخواد بیاد مثلا زیارت قبر حمزه سید الشهدا. گفت یکیشون زهرای مرضی است، اونا هم همراهاشن. گفت ها فازه فهمیدم. بعد پیش خودش محمود ابن لبید میگه میرم جلو از علی، نسبت به حضرت علی در خدمت زهرا اعتراض میکنم، میگم زهرا چرا علی تو خانه نشسته است؟ چرا علی کاری نمیکنه؟ علی بیاد بگه به مردم که امامه. خب مردم از کجا اینو بشنسن؟ رفته یه گوشه کاری به کاری کسی نداره، او مقصره. میگم وقتی که با عتاب اومدم خدمت حضرت زهرا اینو مطرح کردم، حضرت زهرا گفت محمود امام همچو کعبه است، شما باید برید سراغش، نه اینکه او بیاد به سراغتون. جایگاه امام، مسیر امام که همش معرفی شده، ویژگی های امام که میدونید، شما چرا نمیرید سراغش؟ شما باید برید. او که خودشو عرضه کرده، او خودشو معرفی کرده، که میگن وقتی که امیرالمؤمنین به خلیفه اول از حق و قرابتش وقتی که گفت، میگن ابوبکر بکاءن شدید و به شدت به گریه افتاد. بعد حضرت گفت حالا میای بیعت کنی؟ حاضر به بیعت نمیشدن. در خیلی از دستورات و برنامه ها جالبه، خلیفه سوم وقتی که رو کار میاد، از بنی امیه بود که یعنی الان کودتایی در تاریخ اسلام شده است، اشرافیت دوران جاهلیت حالا شدن حاکمان اسلامی، همه بنی امیه بودن. شما شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو نگاه بکنید، حتی متأخرین آقای حسن ابراهیم حسن یک کتاب داره تاریخ سیاسی اسلام از اساتید دانشگاه مصر، مثلا ایشون میگه برای من تعجبه که چه اتفاقی در جامعه افتاده که بنی هاشم، نه حتی خیلی از افرادی که در مقابل نبی اکرم، اینا جدشون معلوم ابو سفیانه، اینها شدن کارگزاران اسلام، حاکمان اسلامی. بعضی از افراد از بس از بیت المال خورده بودن، از بس از نظام حاکمیتی سود و بهره برده بودن، احکام و دستورات و قرائت‌ها رو تغییر دادن. اینا همون انحراف دیگه. که وقتی هم که بعد از امیرالمؤمنین وقتی که معاویه رو کار میاد، معاویه یک کاری انجام داد که اینجاست که امام حسین علیه السلام حرکتش رو شروع میکنه. این که میگن چرا امام حسن این کار رو نکرد، امام حسین، نه اینجوری غلطه. امام حسین هم 10 سال در صلح معاویه بوده. معاویه وقتی که از دنیا رفت حضرت شروع کرد. چرا؟ چه اتفاقی افتاد اینجا؟ اتفاق این بود که حالا می اومدن یا شورایی درست میکردن خلیفه رو، یا میگفتن بیایم رأی گیری کنیم، یا مردم میافتن بیعت میکردن. اما از زمان معاویه به بعد نگاه شده اشرافیگری و مورسی، یعنی شاهی شده بود. اونم کسی رو به عنوان جانشین خودش قرار داده که هیچ ادبیاتی از مسائل دستورات اسلامی در اون نیست. شما هیچ منبعی نمیتونید پیدا بکنید که بگید یزید ملعون این یک مورد رو مقید بوده است. اصلا آشکارا خیلی از مسائل رو انجام میداد. حالا معاویه آدم کیاس و زیرکی بود، خیلی ظواهر رو رعایت میکرد، اما اینجا نه، مسیر کاملا منحرف شده بود. چند علت داره. یک، مردم فراموش کردن دستورات قرآن و اطرت رو. عزیزان، برادران، خواهران، درسیست برای من و شما. ما هم اگه دستورات خدا، دستورات پیامبر رو فراموش بکنیم، نمیتونیم در مسیر درستی قرار بگیریم. یعنی ما اگر قرآن رو و کلام اهل بیت و نقشه راه برای زندگی خودمون ندونیم، مرور نکنیم، ممارست نکنیم، رفاقت نکنیم، حس خودمون رو با قرآن و کلام اهل بیت کنار نیاریم، ما هم بعید نیست الان لعن میکنیم آل زیاد، آل مروان، دیگران رو. خیلی باید انسان مراقب باشه چقدر با قرآن انس داریم. در تهران یه جلسه داشتیم، 15 نفر از اساتید یکی از دانشگاه ها، اسم نبرم، من گفتم قبل از اینکه جلسه‌مون شروع بشه 15 نفر از استاد دانشگاه فریختگانید، الحمدلله دغدغه دین دارید. گفتم هر کدوم قرآن رو ورده یه آیه بخونید ثوابش برای حضرت زهرا سلام الله علیها. 15 تا استاد دانشگاه قرآن خوندن، 13 نفرشون غلط خوندن، تازه یه آیه خوندن. چقدر فرهنگیان ما، چقدر حوزویان ما، چقدر بازار ما، چقدر نگاه های تربیتی ما با قرآن هست. امام حسین با قرآن شروع کرد، حتی موقعی که سر ابا عبدالله بالا نیزه است باز با قرآن داره خطاب میکنه. قرآن نقشه راه ماست و کلام اهل بیت و نسبت به اهل بیت ما بیایم دستوراتشو بررسی کنیم، بایدها و نبایدهایی که کلام اهل بیت میگن چیه برای ما. مردم اون زمان واقعا خودشون زدن به فراموشی، انس نداشتن، رفاقت نداشتن، حتی بعضی ها به بهانه های مختلف خودشونو فاصله مینداختن. اگر انسان انس با قرآن و اطرت که سفارش نبیه، مگه پیامبر نفرمود انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی؟ کتاب و اطرت کنار هم باید باشد تا شما برسید به چی؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تا به اون مقام عبودیت و بندگی برسید. یکیشو داشته باشم، یکی نداشته باشم، یکی داشته باشم، هر دو رو هم داشته باشم، اما تدبر و تفکر نداشته باشم نسبت به اونها، ممارست نداشته باشم، رفاقت نداشته باشم. برای همین پیامبر میگه کسی در خانه قرآن داشته باشد، غبار گرفته باشد روی اون قرآن، لعنت خدا به او خانه و اهل خانه باد. خب چرا رسول خدا اینو میگه؟ یعنی بابا روزانه انس با قرآن، رفاقت با قرآن داشته باشید. ببین چی داره میگه کلام خدا. نکته دومی که وجود داره، اگر انسان دستورات قرآن و اطرت رو کنار بذاره، اتفاقاتی میفته که عامل دومی که باعث شد امام حسین دست به اصلاح بزنه، افت معنویت در جامعه هست. حتی بعضیا بودن میگفتن رسول خدا چه مسئله مستحبی رو گفته من انجام نداده باشم، مثلا میدویدن این ور اون ور میرفتن که یک سری مسائل ذکر و دعا و بابا ذکر و دعا که انسان به معنویت نمیرسه. و نهی هم عن القباء، انسان یاد بگیره به سمت زشتی سوق پیدا نکند، گناه نکند، فساد نکند، یا جای گناه دیده بخواد از حریم اسلام دفاع بکند. خب افت معنویت اینجاست. چی میشه اگه افت معنویت ایجاد بشه؟ جایی که افت معنویت اتفاق بیفته، افت غیرت دینی هم اتفاق میفته. اصلا نمیاد سراغ دین که از دین دفاع کند. معنویتی که در او حاکم نباشد نگاه الهی و خدایی، این معنویت هیچ وقت نمیتونه دفاع از دین بکنه. دین سه زل داره: عقاید، احکام، اخلاق. بعضی عقایدشون خوبه تو اخلاق بدن، بعضی اخلاقشون خوبه تو عقاید بدن، بعضی عقاید و اخلاقشون خوبه تو احکام سستن. نماز میخونه اما نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه نیست. شما از نظر تیپیک و شخصیت شناسی نگاه بکنید تو کل جریان روز عاشورا، قبل از جریان عاشورا، همه رو میتونید تو این مصداق ها ببینید. شما مثلا عبیدالله ابن حر جعفی، یه آدم کاملا عافیت طلب بود، تو جنگ صفین کنار امیرالمؤمنین بود. جنگ صفین خیلی طولانی شد، جز طولانی ترین جنگ های تاریخ اسلام بوده. از امیرالمؤمنین جدا میشه میره بشه معاویه، زمان امام حسن برمیگرده دوباره جدا میشه، زمان امام حسین میاد باز جدا میشه، میره با مختار، بعد با مختارم جدا میشه، به طرز خیلی بدی هم تو فرات غرق شد. یا سلیمان ابن سرد خزائی، یه نخبه بود، ایشون جز خواص بود، از امیرالمؤمنین جدا شد، زمان امام حسن پشیمان شد. وقتی که امام حسن صلح کرد، در مسجد امام داره نماز میخونه، سجاده را زیر پای امام کشید، گفت یا مذل المؤمنین. زمان امام حسین، سلیمان ابن سرد پشیمان میشه، یه نامه میرسه به امام حسین علیه السلام، عده‌ای رو همراه میکنه، تو بعضی از منابع میگن 12، تو بعضی از منابع میگن 18,000 امضا جمع کرد که حسین ابن علی بیا ما اشتباه کردیم. اما امام حسین وقتی که میاد نزدیک کربلا که میشه، همین سلیمان ابن سرد امامو تنها میذاره. بعد که امام شهید میشه میره نهضت توابین را میندازه، شهیدم شد. امام شناس بود اما زمان شناس نبود. نقصش کجاست؟ ما رو اونجاییست که تو عقاید شله، سسته. یا ترما خیلی با امام حسین رفیق بود. در کوفه وقتی که مستقر بودن، ترما هر وقت خدمت امیرالمؤمنین میخواست برسه میگه حسین ابن علی میشه با هم بریم؟ یعنی اینقدر رفاقت داشتن. وقتی امام دعوتش میکنه به یاری خودش میگه میام اما الان کارایی دارم، رفته کارشو رسیده، اتفاقا به قصد یاری هم اومده، اما موقعی اومد که امام شهید شده بود. یا ضحاک ابن عبدالله خیلی جنگجو بود، مبارز بود، اومد امامو یاری بده. شب عاشورا امام گفت هر کی میخواد بره بره. گفت ضحاک شما میخوای بری برو؟ گفت نه آقا جان، من قصد کردم اومدم به نیت یاری تو. ظهر عاشورا ضحاک ابن عبدالله با امام نماز خون، چه توفیقی، نماز ظهر عاشورا رو با امام خون. اما وقتی که در روایت داریم فریدن تریدا، امام تک و تنها که شد، حضرت میگه و نظر یمینن و شمال و چپ و راست و نگاه کرد، کسی دیگه براش نیست. ضحاک ابن عبدالله گفت آقا جان با من کاری نداری؟ گفت کجا؟ گفت آمادگی برای شهادت در رکاب تو ندارم. جالبه، امام دلش براش میسوزه، میگه ضحاک الان بری میکشنتا، اینجا بمون جز شهدای کربلا بمون، عظمت و بزرگیت حفظ بمونه، من شفاعت تو میکنم. گفت اون خیمه رو میبینی حضرت؟ گفت بله. گفت کنار اون یه اسبی قایم کردم. از اول نیتش خطا بود، دقیقه 90 امام رو تنها گذاشت. اما آدمای فدایی بودن، چون اون آدمای فدایی رو ها امروزه اون مدل خوبه برای ما. چون شخص بزرگواری مثل آقا ابوالفضل رو نگاه بکنید، 10 سال در زمان امام حسن بود، 10 سال در زمان امام حسین بود، شما یک روایت از ابوالفضل ندارید. چرا؟ بابا ایشون شخصیت بزرگی بود. میگه به خاطر اینکه ایشون هر چی میپرسیدن میگفتن امام هست، تا امام هست از من چیزی نپرسید. برای همینه در زیارت نامه‌شون میخونیم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله والرسول. انسان باید اینطور باشه. میگن امام صادق اولین بار وقتی که قبر آقا ابوالفضل رو نشان داد به همراهان، طبیعی هم هست، گفتن آقا اینجا قبر آقا ابوالفضل. میگن همه اومدن شروع کردن فاتحه خوندن و گریه. حضرت گفت پاشید پاشید. گفت آقا مگه اینجا نیست؟ گفت چرا، اما این نهایت ادب هست. او خیلی پیش ما عزیزه، او برای امام خودش سنگ تمام گذاشته. پاشید اول اینو بگید بعد وارد بشید. الان اذن دخول به حرم آقا ابوالفضل کلام امام صادقه. امام فرماید شهد الله لک بالتسلیم، شهادت میدم که او نسبت به امامش تسلیم بود. شهد الله لک بالوفا، وفادار بود. به نصیحه، یعنی اهل سنبل کردن نبود. روز عاشورا اومد خدمت امام حسین میگفت یا مولا قد ضاق صدری، ای مولا یم سینم به تنگ اومد، تکلیفم چیه؟ امام گفت همون وظایفی که به عهده دادم، پرچم داری رو نگه دار. گفت چشم آقا جان. حالا شما شاید بگید آقا ابوالفضل در یک خانواده بزرگی مثل امیرالمؤمنین تربیت شد، آدمای دیگه هم بودن. شما جون غلام ابیذر بوده، یه منطقه در افریقا که جز آدمایی بود، چون بدنشون یک از نظر ژنی یه جوری بودن، یه بوی بدی میدادن، به خاطر این جز برده‌های ارزان بود. وقتی ابیذر اینو خرید آورد خدمت امیرالمؤمنین، بخشید به امیرالمؤمنین. زمان امام حسن بود، زمان امام حسین کنار ابا عبدالله بود. روز عاشورا این جونی که بدنش بوی بدی میداد، سیاه‌پوست بود، اومد خدمت امام حسین. مدل معرفت رو بگم ها، مدل اون معنویت رو بگم. به امام حسین گفت به منم اجازه میدان بدید که من برم به شهادت بشم در راه تو. حضرت گفت تو از قبیله و تیره ما نیست، اینا با تو کاری ندارن، اگه میخوای بری برو ها. میگفت ناراحت شد، گفت نکنه سیاه پوستم بوی بدی میدم، نمیخوای جز شهدا باشم؟ میگو تا اینه که گفت حضرت صدره علا صدره، سینه به سینه‌اش چسبون. بعد میگه یده و رجلیه، دست و پای امام رو شروع کرد به بوسه زدن. این چقدر انسان این دور مدل معرفت. بعد وقتی که اجازه میدان گرفت گفت آقا یه خواسته ای دارم. گفت چیه؟ گفت میشه لحظات آخر عمر میخوام شهید بشم، شما بیایید من سرم رو زانوی شما باشه به شهادت برسم. ما چقدر چه کارهایی باید بکنیم که نمیدونم تا از اون لحظات آخر مولامون امام زمان میاد که بالا سر ما یا نه، از ما راضی هست یا نه. جون که دیگه غلامی بود، میگم وقتی که تو کارزار امام دید که از اسب افتاد پایین لحظات آخرش، حضرت رب بالا سرش دید این نگاه میکنه، که لبخندی زد گفت آقا در حق ما دعا کنید. گفت امام دوتا دعا کرد، گفت اللهم بیز وجهه و اللهم طیب ریحه، خدا اونو خوشبو و زیبا بیافرین بپذیر. میگم وقتی قوم بنی اسد آمدن بدنهای شهدا رو دفن بکنن، دیدن کنار نخلستان یه بوی خوبی میاد، رفتن دیدن بدن جونه، دعای امام مستجاب شد. اونایی که در مقابل بودن هم فراموشی زدن خودشون رو، عمل نکردن به دستورات الهی و دستورات رسول الله، و از طرفی نتیجه شده افت معنویت و غیرت دینی نداشتن از دین دفاع کنن، نقص داشتن. لذا کسی که در محفل ابا عبدالله و در حلقه و دایره دین الهی قرار میگیره، باید در تمام شؤونات خودشو مقید بکنه. نگه که مثلا بله من یه بخشی انجام میدم بخشی رو انجام نمیدم، نه، باید تلاش کنه. عبدالعظیم حسنی که در شهر ری دفنه، زیارت ایشون چطور شد که زیارت سید الشهدا؟ ایشون خدمت امام رضا، خدمت امام جواد، خدمت امام هادی رسیده بود، حالا خدمت امام عسکری در زمانی که در زمان امام هادی بود دیده، چون زمان امام عسکری ایشون از دنیا رفته، یعنی عملا چهار امام رو دیده. چرا اینجور عظمت پیدا؟ چون دینش رو عرضه میکرد، میگفت امام من از من راضی هست. خب ما تک تکمون لقمه هایی که وارد زندگی میکنیم، امام از ما راضی هست؟ خواهرای من حجاب من و امام زمان ببینه از من راضی هست؟ رفتاری که با همسرم دارم امام زمان راضی هست؟ رفتاری که با همسایه دارم امام راضی هست؟ اسمی که رو بچه میذارم امامم از ما راضی هست؟ یعنی این مدل نگاه رو انسان در مسیر قرار بده. اون غیرت دینی اینجاست، غیرت دینی اینجاست که طرف اگه فسادی در جامعه دید، منکری در جامعه دید، هر مصداقی در او باشد، تا میتواند مقابله بکند، تا میتواند. اینجور نشه که بگیم حالا اون اشکال نداره دلش پاکه. چند وقت پیش از جایی میومدم تو فرودگاه، یه خانمی گفت آقا من تیمم میخوام بکنم، میشه شما ببینید آیا تیمم من درست است یا نیست؟ گفتم چشم. تیمم کرد؟ گفتم نه تیمم درسته. میشه بفرمایید برای چی میخواد تیمم کنی؟ گفت آخه ناخون کاشتم، آب زیر ناخونم نمی. گفتم کی گفته ناخون بکارید؟ اگه آقاد گفت خب اشکال نداره، آقاد زینته در خانه این کارو بکن، ولی موقع وضو باید دراری. گفت نمیشه. بعد یه دفعه برگشت به من گفت که خدا راضی، شما سخت میگی، دلمون پاکه. این چه دل پاکی است؟ این نقص در دینه. یا طرف میاد گناهانو توجیه میکنه، این خیلی بده. غیبت میکنه، میگه چرا غیبت میکنه؟ میگه صرف اصلا تو روش هم ببینم میگم. رشوه میگیره، میگه چرا رشوه میگه؟ میگه هدیه است. اینها همون مسائلی است که افت معنویت نتیجهش افت غیرت دینی میشود. اما حالا ما چیکار بکنیم؟ قرنها گذشته و ما نسبت به ابا عبدالله ارادت داریم. ابا عبدالله مسیر رو آورده در مسیر اصلی خودش، که دیدید بعد از امام حسین هیچ امامی قیام نکرده الا امام زمان علیه السلام قیام خواهد کرد. تازه امام زمان هم همین ادبیاتو داره، میگه من برای اصلاح دین جدمون اومدم. اگر عده‌ای مسیر رو منحرف کردن، امام حسین در مقابلشون ایستادن، چون اهل گناه بودن، اهل معنویتی که نگاه توحیدی و الهی باشه نبودن. امام زمان هم همین کارو میکنه. تازه امام زمان کار سختری دارد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. میخواد بر همه ادیان غلبه کند. خب آدمای خیلی
قوی تری میخواد. اینجور نیستش که فقط یک گروه خاصی باشن، نه، میخواد دنیا رو متحول کنه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو، میگو کسانی که میگن حزب من، باند من، جناح من، این اصلا روی کردش نه حسینیست نه مهدوی. چرا؟ میگه هم امام حسین نگاه دین کلان داشت، هم امام زمان نگاه دین کلان دارد. دنیا رو باید متحول کرد، تفکر باید جهانی باشد. لذا برای همینه شهید سلیمانی این ادبیاتش خیلی ادبیات معناداری است که میفهمد ایران حرم است. چون اگر اینجا این روی کردی که الان شروع شده برای تمدن سازی که تبدیل بکنیم فرهنگ ابتذال امروزی رو به فرهنگ انتظار، اگه این فرصت استفاده نکنیم معلوم نیست حالا حالا که اتفاق خواهد افتاد. ولذا از این فرصت باید به نحو احسن استفاده کرد. اگه منتج به ظهور شد الحمدلله، اگه نشد تکلیفمون انجام دادیم. حالا امروز چون روز شهادت امام سجاد علیه السلام بوده، چی کار بکنیم؟ امام سجاد یه نقشه راه برای ما و شما گفته. یه صلوات نیاد بفرمایید. یه فردی بود به نام ابا خالد کابولی. ابا خالد کابولی تا امام حسین رو قبول داشت، اما زمان امام سجاد نیومد با امام سجاد بیعت کنه، رفته با محمد حنفیه بیعت کرد. بعد از مدتی، این خیلی عجیبه، در یک شهر در یک محله با امام زمانش زندگی میکنه اما امام زمانشو نمیشناسه. تازه سراغ کسی میرود که او هم ادعای امامت نداشته، محمد حنفیه. البته خب بهش نگفت امام کیه، این اشکالو میشه بهش گرفت. ابو خالد بعد از مدتی الحمدلله خدا توفیق بیاره برای آدم ها که اگه خطایی کردن عاقبت به خیر بشن، در مسیر درستی قرار بگیرن. ابو خالد اینطور شد، آمد خدمت امام سجاد، گفت امام بعد از شما کیست؟ گفت فلانی، بعد ایشون. گفت خب اینا رو هم رسول الله گفته بود، خیلی از اینها رو من شنیده بودم، با این همه بیانه و شواهد باز من امام خودم رو نشناختم، در حالی که هر روز شما رو میدیدم. چطور شما میگید مردم دوران غیبت امام دوازدهم، یعنی به من و شما داره میگه ها، میگه اون مردم آیا خطا میکنن یا نمیکنن؟ حضرت میگه بله، اونا دوران غیبت قطعا سختره. گفت خب هستن که در دوران غیبت امام خودشونو بشناسن، مثل من که در زمان حضور امام خطا کردم، اونها امام خودشونو بشناسن. حضرت میگه بله. که اونا داره چه خصوصیتی هستن؟ حضرت میفرماید یا ابا خالد ان اهل زمان غیبته، وقتی زمان غیبت فرا برسه، یعنی الان، مردم این دوتا رو رعایت بکنن، یک القائلون به امامته، قائل به امامت باشن، یعنی برسن به اینجا که پیامبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. قرآن هم میفرماید اطیع الرسول، اطاعت رسول الله بکنید. پیامبر هم میگه تو همه دوران یک امامی هست، چون اگر امام نباشد لولا الحجه لساخت الارض، هر چه هست برکت وجودی این امامه. قائل به امامت باشن، میگه چون دوران غیبتند دومیش مهمتره، المنتظرون لظهوره، میگه منتظر امامشون هم باشن. اگر این دوتا رو داشته باشن، یعنی هم قائل به امامت باشن، چون برسن به اینجا این امامشون یقین به این که غائب است، یقین به این که ظهور میکنن، یقین به این که این امام در بینشون هست، مثل خورشید پشت ابره، وظایف پیرامون او دارن، تکالیفی بر او دارن. میگه اگه این دوتا رو داشته باشن افضل و اهل کل زمان، جز بهترین مردم کل زمان هستن. ابا خالد این سوال دومش خیلی مهمه، میگه امام چگونه در زمان غیبت به اینجا میرسن، جز بهترین مردم کل زمان میشن، اما من در زمان حضور امام به اینجا نرسیدم. امام جالبه میفرماید یا ابا خالد به خاطر اینه لأن الله تعالی ذکرهم اعطاهم من العقول والافهام والمعرفت، چون خدا به اینها عطا میکنه عقل و فهم و معرفتی، ما سارت به الغیبه، دوران غیبت اندهم به منزلت المشاهده، دوران غیبت انگار دارن مشاهده میکنن. و شیعتنا صدقا، شیعه واقعی اینان، و المخلصون حقا، مخلصین واقعی اینهان. چی گفت امام سجاد؟ میگه خدا به اینها عطا میکند. یعنی چی بزرگواران؟ یعنی داره امام سجاد به من و شما کد میده بزرگواران تا خدا محور نشی امام محور بفرمایید نمیشی. سال گذشته یک کانال تلگرامی رو یکی از دوستان بهم گفته بود که آقا این کانال تلگرامی رو نگاه بکن 600 هزار نفر عضو داره، خیلی حرفای بدی توشه، میشه کمک کنید ما کم جواباشو بدیم؟ من یه آنالیزی کردم، اول دیدم این 600 هزار نفر دیدم عجیبه، همه آتئیست و ضد خدا، پروفایلاشون، محتواشون، کلیپاشون، هر چی هست فحش به خدا، توهین به خدا. گفتم خب اینا اهل کجان؟ گفت 600 هزار نفرن دیگه، آزاد از هر جا میتونن باشن. من پیش خودم گفتم اگه از این 600 هزار نفر فرض میگیریم 300 هزار نفر ربات باشن یا مثل من اومدن ببینن چه خبره، اینا آتئیست نیستن، دیدم باز 300 هزار تا زیاده. گفتم از این 300 هزار تا فرض میگیریم 1% بچه های جامعه خودمون باشن، میشه 3000 تا، یعنی 3000 تا آتئیست. خب تا توحید محور نشیم که امام محور نمیشیم، تا خدا روح حاکم بر تمام شؤونات زندگی ما قرار نگیره که نمیتونیم در مسیر امام قرار بگیریم. حالا هی بیام تو جلسات امام حسین و جلسات دیگه بگم حسین جان تو دوستت دارم، انقدر تو خوبی روز قیامت میدونم منو مثل شمرم میبخشی، کی گفته این حرفای غلط رو؟ امام حسین تو جلسات میشم یه عشق میریزم همه چی رو از بین میبره، کی گفته این حرفا رو؟ بله ارزش و منزلت داره، اما ما رو آدمایی که حرف خدا را عمل بکنن، توحید محور باشن. مگه میشه من توحید محور نباشم هر کاری بکنم؟ پس عدالت خدا کجا رفته؟ اینجور نیست که من بخوام هر کاری بکنم و بعد بخوام آخرش بگم نه، این همش تفکر شیطانی و آتئیسمی است. پس برای همین امام صادق میگه از خدا هر روز طلب کنید، از خدا ها هر روز طلب کنید که این سه خط دعاست، هر روز مقیدمون باشه که بعد از یکی از نمازهای واجب حتما بخونیم، از خدا طلب بکنیم اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، خدای کمکم کن. خیلی دنیای وانفسایی است که من تو مسیر باشم و الا به نبوتت نمیرسم ها. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدای کمکم کن از نسیر نبوت برسم به امامت و حجت. و اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اگه من حجتتو نشناسم نمیتونم دین رو درک کنم. بله لا اکراه فی الدین، کسی اجبارت نمیکنه دیندار بشی ها، وقتی که دیندار شدید این دین شرایطی دارد، الزاماتی داره، نمیشه بگی بخشی رو قبول دارم بخشی رو قبول ندارم، اینجاست زلل تو اندینی. این که امام سجاد میگه لعن الله تعالی ذکرهم، یعنی توحید محور بشید. حالا که توحید محور شدید خدا سه چیز به انسان میده، سه چیزو که میده انسان در مسیر درستی قرار میگیره. یک عقل. حاج آقا امام سجاد چیز جدیدی نگفته، همه عقل دارن، خدا داده دیگه. تازه بعضی مدعیان عقل ما، نه یعنی امام خودتو در مبانی و اعتقادات چی؟ استدلال و عقلانی بشن، نه احساسی. اگه انسان عقلانی بشنسه، با استدلال بشنسه، بچهشو با استدلال تربیت بکنه، جامعه رو با استدلال دیندار بکنه، اون باقی پخته میشه، چون پخته هیچ وقت خام نمیشه، اما احساسی داغ میشه، داغ زود سرد میشه. دوم فهم درستی میدهد. امام که کمیته امداد نیست، من هر وقت گرفتارم یبن الحسن فدات بشم قربونت برم، خونه کوچیک دارم، بیمار دارم، اشکال نداره توسل بکنی، خیلی هم خوبه، اما فهم ما این باشد امام عین الله، اذن الله، باب الله، خلیفت الله، همه چیز خدا روی زمینه.
یه فردی به نام برید ابن معاویه اومد خدمت امام باقر، گفت اسلام چند تا پایه داره؟ حضرت فرمود 5 تا: نماز، روزه، حج، زکات، ول ولایه. گفت آقا جان ببخشید، خب میگفتید نماز، روزه، حج، زکات، ولایت، چرا فرمودید ول ولایه؟ گفت ولایت نباشه هر چقدر تو نماز بخون، روزه بگی، حج بگی و زکات بده فایده نداره، ولایت. چون نماز هم تخفیف توشه هم نیابت توشه. طرف مسافره میگه نماز شکسته بخون، تخفیف داره. نخون، بیمار بود، بیهوش بود، نخون، از دنیا رفت، نیابت میگیرن ازش. حج واجبه اما پول نداره، راه بسته است، حال نداره، میگن وقت مستطیع شدی تخفیف بهت میدیم، نشد نیابت میگیریم. زکات همه واجبه، بله، اما مستاقش چیه؟ مستاقش رو باید داشته باشی. مستاق دارم، میگه اشکال نداره، حدی داره، هی تخفیف بهت میده. روزه هم همینطوره، بیماری نگیر، اشکال نداره، نشد بگیرم بعد فوتت، اما ولایت نه تخفیف توشه و نه نیابت توشه. فهم درست اینه که من امام خودم و فهم درستی، او میگن همه چیز خدا روی زمین هست، من مهندسی رفتارم باید طوری باشد امام بپسنده. این شخص اومد خدمت امام رضا، با حضرت گفتگو کرد، بعد فرمایشات و صحبتاشون که تمام که شد، خداحافظی کرد داشت میرفت، حضرت اومد تا دم در همینطور نگاش میکرد، طرف هرچقدر دورتر میشد امام همینجور، گفت تا جایی که حضرت رو پنجه پا بلند شد همینجور نگاش میکرد. عباسل گفت حضرت کی مگه ایشون؟ تو دم در اومدی بعد همینجور نگاش میکنی، حالا دور شده رفته، او دیگه بر نمیگرده نگات کنه، شما همینجوری پا تو بلند کردی نگاش میکنی. گفت عباسل نمیدونی چقدر از اخلاق و رفتار و عملش راضیم، هر وقت اینو میبینم لذت میبرم. فهم درست اینه که امام از رفتار ما لذت ببره. و سوم، امام سجاد میگه عقل و فهم و معرفت، و معرفتی که برسیم به اینجا، یه موقع دانشی است مطالعه باید بکنیم، بزرگواران اکتسابی است باید برم سراغش. آقا تو نظام آموزش پرورش 12 خطم، برای امام 12 نیستم، خب بی‌عرضگی کردم، آیا من نباید به بچه‌م از امام زمان آشنا بکنم؟ آقا تو نظام دانشگاهی یه خط نداریم، خب به جهنم که نداریم، نفهمیدن، آیا با خودمون نبود؟ آقا تو نظام حوزوی نیست، خب نفهمیدن. دانشی بریم سراغش. دانش اسرائیل قاسب، دانشگاه حیفا، دانشگاه اورشلیم، دانشگاه عبری اورشلیم، دانشگاه بالیان، 4 دانشگاه دارن بحث امامت و مهدویت ما رو مطالعه میکنن. خب ما چرا مطالعه نمیکنیم؟ چرا وقت نمیگذاریم؟ معرفت دانشیمونو باید رشد بدیم. بچه سوال داره، ما سوال داریم، جامعه سوال داره، چرا نمیریم سراغ محققش؟ یه موقع از اعطاییه، اینه که امام سجاد میگه اعطاییه، یعنی شما توحید محور بشید. خدای بعد واقع عاشورا خدا رحمت کنه، مرحوم کراچکی یه کتابی داره به نام کنز الفوائد، وقتم تمام شد اینو عرض کنم تمام. خب هم دوره با سید رضی، سید مرتضی، ابن براج، مرحوم سلار، خب شیخ مفید شاگردان خوبی تربیت کرده بود. در کتاب کنز الفوائد میگه این مدل معرفت به امام، یه عده دانشی میشناختن اما از نظر اعطایی و اینکه امام رو سرچشمه راه خودشون بدونن و مثل زهیر و بریر و دیگران باشن نبودن. میگه این مدل آدما بعدا هم همینطور بودن. بعد نام میبره خاندان هایی رو، یه خاندانی نام میبره به نام بنو مکبرین، شما کی هستین؟ آرمشون الله اکبر بود، در به خونه میزدن. گفت ما کسانی هستیم، اجداد ما نتونستن بر بدن امام حسین سنگ و نیزه و چوب بزنن، ولی وقتی که سرشو، سر ابوعبدالله رو شم بلند کرد و معلقتون علی فرسه، به اسب خودش آویزان کرد، جد ما از خوشحالی گفت الله اکبر، کار حسین تمام شد، معروف شدن به بنو مکبرین. گروهی بودن بنو سراویل، لباس دشتاشه عربی آرمشون بود. شما کی هستین؟ گفت ما کسانی هستیم، پدران ما این افتخار رو داشتن که بدن ابوعبدالله رو برهنه کردن.
ابوعبدالله مسلمان بود یا نبود؟ به چه مجوزی بدن یه مسلمان رو برهنه کردید؟ حالا افتخار میکنید. گروهی بودن به نام بنو سراج، بنای زین اسب، آرمشون نعل اسب بود، به درب خونه میزدن. شما کی هستین؟ گفت ما کسانی هستیم که با این نعل اسب اجداد ما بعد بدن ابوعبدالله تاختن. عده ای بودن به نام بنو اسنان، آرمشون نیزه بود. شما کی هستین؟ گفت ما کسانی هستیم که اجداد ما این افتخار رو داشتن، سر ابوعبدالله رو از کربلا تا کوفه و تا به شام هم کردن. خاک عالم تو سرتون با این مدل معرفت ها. معرفتی باشد انسان خودشو فدایی امام خودش بدونه، خودشو در مسیر قرار بده که بتواند امام رو، رضایت امام رو در تمام شؤونات قرار بده. پروردگار را به همه ما معرفت عمیق به قرآن و اطرت عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. در روز عاشورا، خب امام حسین خیلی سخته. ما امام رو به عنوان امام یه موقع نگاه میکنیم، یه موقع به عنوان یه فردی عادی نگاه بکنیم، یه انسان نگاه بکنیم. الان خود ماها یه عزیزی از دست بدیم، تا یه مدتی حالمون خوش نیست. امام حسین به عنوان یه انسان نگاه بکنیم، یاراشو از دست داده، برادرشو از دست داده، فرزندشو از دست داده، برادرزاده، خواهرزاده، بابا انسانه. خیلی سخته، خیلی سخته. میگم وقتی که ابوعبدالله تک و تنها شد و احاط من کل جانب دشمن ابوعبدالله رو محاصره کرد، میگن حضرت روی کرد به حرم رسول خدا، هی میگفت یا جدا یا اما، ای رسول خدا، ای مادرم، ببین با من دارن چه میکنن. میگن ابوعبدالله حال نداش حتی بیسته و جلسه قاعدن، ایستاره دو زانو خودش نشسته بود. تو همین حال که بود یه دی آمدن دورش، جز اولین نفرایی که آمد ابوعبدالله رو نگاه کرد، توی این حالت دوزانو نشسته بود شبن ابن ملعون بود. شم میگه این نگاهی به بدن ابوعبدالله کرد و ضربتن به رجله، با لگد زد به بدن متحرم عبدالله. خودش هم نهق میکنه، میگه وقتی ابوعبدالله افتاد اومدم رو سینهش نشستم و قبضا لحیت و محاصنش رو میکشیدم. خب سر از جلو راحت از بدن جدا میشه، حتی بد و بد انجام داد این نانجیب و اجتز رأسن حسین بلغفا. اما جانسوزتر از همه این صحنه است. خدا نیاره جلو چشمان خواهری بخواد سر برادری رو از بدن جدا کنه. میگفت تا صدای زینب شنیدم سر رو بلند کردم و معلقتون علا فرسه، همه با هم بگیر یا حسین.